سالهای از ناغات یاد بوده این سیده نساء عالمین عزت قادر سلام الله علیها لیلت القدر و یوم الله است. این رسال در زاوی کلمات کلمه 275 جلد دوم زاوی کلمات طرح شده و احتمالا جاهای دیگه هم طرح رسیده باشه. این رسال در مورد لیلت القدر از ناغا در چند جا چند نکته از زاویه نکته بحثایی دارد که حالا در همون فهرست مناسب و مختصر زاویه نکته اگر نگاه کنید که در مورد لیلت القدر اونجا آوردن موازه ای رو که در هزار یک نکته در مورد لیلت القدر صحبت می شود. اما یه رساله دیگه هم دارم که اولین نکته از نکات هزار یک نکته است، اون هم تقریبا شبیه به همین رساله از مختصر تر و باز در کتاب انسان و قرآن قسمتی دارن در مورد لیلت القدر، اونجا مفصل تر از این رساله است، جمله‌طالب اونو میشتن و همینچنین در تعلیقات و آغاز و انجام که اون دیم با هم اونجا هم مباحثی رو در مورد لیلت القدر دارد، همینچنین خود آغاز و انجام هم اشارات بلندی رو در مورد لیلت القدر دارد. در مورد سوره قدر در روایت اومده سوره امیرالمؤمنین و به عبارت سوره ولایت که نسبت اهل بیت همچنان که سوره توبه نسبت حق تعالی است. در روایت آمده که اگر به دشمنان ما بخوای ظفر پیدا کنی تا سوره قدر با اونها بحث و محاجه کنید. حالا چرا بحثش رو انشاءالله روایاتی که هست اینها صحبت میکنیم. در خود اصول کافی هم در کتاب حجتش و در کتاب فضل قرآنش در مورد لیلت القدر احادیثی وارد شده که اگر اونها رو هم بخونید خیلی خوبه که در کتاب حجت این چهار جلد یا جلد دوم میشه، از فضل قرآن هم که جلد چهارم میشه در مورد لیلت القدر. در مورد لیلت القدر حرف زیاده، سخن بسیاره، اما اون چی که اینجا به عنوان لیلت القدر بحث میشه در این رساله که حالا به عبارتی ایشون میفرمان سیده نساء عالمین از صدیقه طاهره لیلت القدر و یوم الله هست که انسان کامل لیلت القدره، همچنان که خود امیرالمومنین هم در روایت میفرماد انا لیلت القدر سماد، من لیلت القدرم. که باید ببینیم مراد از لیلت القدر چیه و مراتب لیلت القدر و بعد ببینیم که ایشون میفرماد من لیلت القدرم یا در روایت امام صادق اومده که مادر ما لیلت القدرم و این که انسان‌های کامل لیلت القدرن به چه معناست و اصلا خود لیلت القدر یعنی چی؟ خب که در اینجا حالا بحث‌هایی در مورد لیلت القدر میاد که لیلت القدر رو مراتبه خب این مرتبهش اینه که شبی هست که از ایام سال که بهش میگیم لیلت القدر، شب قدر، و مراتب دیگه ای داره لیلت القدر که حالا اونها باید بررسی بشه تا حقیقت لیلت القدر فهمیده بشه. مراتب لیلت القدر که حالا خود قدر اندازش و تفسیر سوره قدر که در روایت داره کسی که روایت رو در فصول کافی سلام علیکم روایت کرده که کسی که تفسیر سوره قدر رو میدونه معرفت داره به سوره قدر با کسی که تفسیر اون رو نمیدونه و معرفت به لیلت القدر نداره فضل او، فضل اون کسی که میداند بر اون کسی که نمیداند مثل انسان است نسبت به چهار پا. یعنی معرفت انسان کامل رو میفرما که انا انزلنا فی لیلت القدر، این سوره سوره ولایت، معرفت به ولایت، کسی که معرفت داره به ولایت نسبت به کسی که معرفت به ولایت نداره نسبت انسان به چهار پا. حالا همین حدیث کافیه که انسان رو تشویق کنه برای این که دنبال تفسیر لیلت القدر باشه که ببین لیلت القدر یعنی چی، که اصل این روایاتی هست از جنبه‌های مختلف میشه لیلت القدر بحث کرد و خیلی هم بحث میطلبه، خیلی بحث میطلبه، ولی عمده و اصل حرف اگر دست انسان بیاد علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست این که اصول رو به دست شما بدیم و بر شماست که از این اصول استنباط کنید. انسان وقتی اصل به دستش بیاد دیگه فروعات رو خودش میتونه استنباط کنه. راتو کسی که راه پیموده باشه، استاد دیده باشه، زحمت کشیده باشه. خب که حالا باز هم اینجا سوال پیش میاد که چرا مثلا خاتم انبیا رو امام صادق نفرمود لیلت القدره، و چرا مثلا امیرالمؤمنین رو نفرمود لیلت القدره با اینکه اینا همه لیلت القدره، چرا اشاره کردن به صدیقه طاهره که اینشون لیلت القدره. حالا این خودش یک رمزی داره، رموزاتی داره، انشاءالله در اثنای این رساله سعی میکنیم که پرده از رخسار معانی این حدیث تا اونجایی که از دست اومد برداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قسمتی از حدیث فرات کوفی رو که از امام بحق ناطق جعفر ابن محمد الصادق علیه السلامه آقا داریم صدر رساله ذکر کردن، که حالا انشاءالله در خود رساله که برسیم در اواسط یا اواخر رساله کل حدیث مطرح میشه و حالا قسمت قسمتش رو سعی میکنیم برامونش بحث کنیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم که از کلید در گنج حکیم و کتاب وجود، کتاب قرآن که متن نظام هستیه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد. همینجور کتاب آفرینش به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. این نظام هستی هم که کتاب الله با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شد. که حالا انسان هم باید فعل خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه تا متخلق به اخلاق الهی بشه، تخلق او به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشه. همون جوری که حق تعالی فعل خودش رو با بسم الله آغاز کرد، شما هم فعلتون رو با بسم الله آغاز کنید تا تشبه پیدا کنید به حق تعالی در فعلتون. و این که حالا نظام هستی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده یعنی چی؟ خب یه بحث مفصلی میطلبه که قبلها بحث کردیم پیرامونش. و اینجا اشارتا میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم عالم عقل، بسم الله الرحمن الرحیم عالم عقل، که عالم عقل علت ایجاد اون باب الابواب خلوزات الهیه که از اونجا قید جاری میشه. ازا کان العقل کان الاشیا، ازا همه موجودات ظهور عقل هست. همونجور که همه قرآن ظهور بسم الله الرحمن الرحیم، و این بسم الله الرحمن الرحیمی که ما اینجا می نویسیم یا می خونیم، این صورتی از عالم عقل که باز به یک تعبیر انسان دارای عقله. این بسم الله الرحمن الرحیم وجودش عقلشه، که هر فعلی که میخواد آغاز کنه باید عقلانی باشه، هر فعلی که میخواد انجام بده باید عقلانی باشه. و در فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده که هر فعلی که با بسم الله شروع نشه ابتره، کلو عمل زیبالن لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم و هو ابتر. زفر بود حتما بسم الله الرحمن الرحیم در اول هر کاری بگید، حتی خواستی شعر بخونید، شعر روش اشعار، حالا اشعاری که غیر حکمته، کار لغویه، از خال و خط و بیسو و این حرفا حرف بزرگی، حتی کار لغو هم خواستی انجام بدی، لغو به این معنی که کار بیهوده ای هم خواستی کنی، باز بسم الله الرحمن الرحیم رو در ابتدا بگو. و در روایت اومده که هر کدوم از شیعیان ما که در اول کار بسم الله الرحمن الرحیم نگن، یک داغی در دستشون، یک داغی، یک ضرری متوجهشون میشه، یک فشاری بهشون وارد میشه، برای اینکه اون سیاهی نگفتن بسم الله رو از اونها پاک کنه، برای اینکه سیاهی و اون وسمه و اون علامت و اون داغ نگفتن بسم الله الرحمن الرحیم از این پاک میشه. معلوم میشه که نگفتن بسم الله الرحمن الرحیم وسمه و داغ و دنبال داره. حالا عرضم به حضورتون که قبل ها باز بحث کردیم و گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص به همون سوره است، که به عبارتی هر سوره‌ای داره بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر میکنه، یک نحوه داره بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر میکنه. حالا در ابتدای رساله بسم الله الرحمن الرحیم، امام صادق علیه السلام می‌فرماد من عرف فاطمته حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی که بشناسد فاطمه را سلام الله علیه حق معرفتش آنگونهی که سلام آنگونهی که باید بشناسد به تحقیق ادراک کرده است لیلت القدر. خب حالا این کلام خیلی بلنده که عرفان صدیقه طاهره و شناخت صدیقه طاهره ادراک لیلت القدره و آقا جان هم اینجا می‌فرماد نظر عمده ما در این رساله این است که حضرت سیده نساء عالمین فاطمه زهرا علیه السلام لیلت القدر و یوم الله است. خب فاطمه زهرا لیلت القدر شناخت لیلت القدر یعنی چی؟ و ادراک لیلت القدر یعنی چی؟ درک کردن لیلت القدر که اون هم خودش دارای مراتبیه که ادراک، حالا یه موقع ادراک شب قدر میکنه طرف، ادراک فضیلت شب قدر میکنه و اینکه به ادراکی که ادراک شهودی لیلت القدر نائل میشه، اون مخصوص اولیاء کامله که او هم در پرتو عنایت عرفان به مقام انسان کامل، عرفان شهودی انسان کامل که به همون اندازه معرفت انسان صدیقه طاهره انسان لیلت القدر رو درک کرده و تا حق معرفت این را فرمود بشناسد آنگونه ای که باید بشناسد. حق معرفت فاطمه رو اگر به دست بیاره لیلت القدر رو درک کرده. خب نظر عمری مادر رساله این است که حضرت سیده نساء عالمین فاطمه زهرا علیه السلام لیلت القدر و یوم الله است، شب قدر و روز خدا است. بعد حالا ایام و لیالی در قرآن مجید اشاراتی داره، مباحث و مطالبی که پیرامونش هست، ببینیم که یوم الله به چه معنا صدیقه طاهر است. همین گونه که لیلت القدر همون گونه یوم الله و نیز آشنایی به مقام رفیع لیلت القدر و یوم الله، همین گونه لیلت القدر رو بشناسیم که لیلت القدر اصلا یعنی چی. حالا گفتیم لیلت القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی این که میگیم لیلت القدر صدیقه طاهره است یعنی شأنی از شؤون صدیقه طاهره است و این شأن رو بشناسیم که چیه. یوم الله که میگیم از شؤونات حضرت صدیقه طاهره است، این شأن رو بشناسیم که چه معناست و پی بردن به عظمت سعه وجودی انسان که انسان تا چه اندازه سعه داره، تا چه اندازه وسعت داره انسان. یارا انسان که میگیم نوع انسان، نه هر کس که شبیه انسانه، نوع انسان اونم انسانی که به کمال رسیده و به فعلیت رسیده، نه انسانی که بالقوه انسان باشه. و شرح صدر اوز که تا این شرح صدری که میگیم خدا شرح صدر ما بده، شرح صدر شما بده، شرح صد میشه معناست. گشادگی سینه که برای گرفتن حقایق از عالم مافوقه به چه معناست و تا چه اندازه هست، انسان تا چه اندازه میتونه شرح صد داشته باشه که آخذ و حامل قرآن است، گیرنده قرآن و حمل کننده قرآن. نبی اکرم که قرآن رو گرفت، خود بحث هایی که در مورد قرآن جسیب و ریخته مطرح شده در جلسات بود، از کتب آقا، از کلمات ایشون در شعر و بستشون قوت پیش آمده که قرآن، اول از این خود قرآن لفظ نیست. این الفاظی که ما میبینیم این صورتی از قرآن که الا جعلناه قرآن عربی، یا ما قرار دادیم او را قرآنی عربی به لسان عربی. یعنی خود قرآن اینجا اشاره میکنه که قبل از در قالب لفظ در آمدن یک حقیقتی آری و مجرد از الفاظه، یک حقیقتی آری و مجرد از الفاظ که حالا در چه مرتبه‌ای لفظ و صوت به خودش میگیره و در قالب الفاظ در میاد و بر اثر تنزل در چه مرتبه این به این صورت ظاهر میشه، که اینها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد در موردش. اما اون حقیقتی که به صورت قرآن نازل شده، یعنی به این صورت ظاهر شده، اون چه حقیقتیه که باز با کمک گرفتن از آیات و روایات که اون حقیقتی که به این صورت الفاظ در آمده به یک عبارت مقام ذکر اوله، مقام ذکر اول یا مقام ذکر که فلقد کتبنا به زبور من بعد ذکر، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، به تحقیق که نوشتیم در زبور بعد از نوشته شدن در ذکر. حالا ذکر چیه؟ ذکر چیه؟ امام صادق در بصائر الدرجات روایت می‌فرماید که زبور کتابی بود که بعد داوود نازل شد علیه السلام، و ذکر و اندالله، ذکر در نزد خدا، که حالا در روایات دیگه ذکر رو مقام مشیت اطلاق میکنن به ذکر. و این قرآن صورت اون ذکره، یعنی صورت مشیت الهیه، صورت علم انائی حق تعالی، صورت علم حق تعالی. لذا اسم این قرآن هم چیه؟ ذکره، که نحن نزلنا ذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ذکر رو و از اسامی خود رسول الله هم ذکر که حامل قرآنه، که حامل و محمول اینجا یک حقیقت هست. یعنی قرآن از رسول الله جدا نیست. این نیست که قرآن یه چیزی باشه که جدای از رسول الله باشه، و یک سری الفاظی باشه که رسول الله به خود الفاظ رو حمل کنه، بلکه اون ذکر حقیقت خود رسول الله، ذکر حقیقت خود رسول الله، حقیقت انسان کامل که از مرتبه سر، از اون مرتبه و مقام مخفی ایشون، حالا هر اسمی میخوای روش بذاریم، تنزل کرده به مرتبه طبیعت ایشون و بنابرای قاعده اتحاد عاقل معقول بخواهید بگید، بلکه بالاتر از اونی که اصلا خود رسول الله بر خودش نازل، مرتبه ای از او بر مرتبه دیگرش نازل شده، نزول کرده. لذا خود رسول اکرم نام مقدسی از القابشون ذکر، ذکرم رسولا در خود قرآن هم اومده که از نام از القاب مقدس رسول اکرمه. لذا این قرآن صورت روح رسول الله، صورت روح رسول الله. به همین علت میفرماد کسی که به قرآن نگاه میکنه گویا به صورت رسول الله نظر میکنه، گویا به صورت رسول الله نظر میکنه. و حالا چی میتونه این روح رو درک کنه، روح خاتم رو، غیر از خود خاتم چه کسی میتونه درک کنه؟ فرمایش امیرالمؤمنین انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میشناسه که مورد خطاب قرآنه، قرآن به اون خطاب شده. خب حالا این که نبی اکرم آخذ گیرنده قرآنه و عامل قرآنه، که در روایت معانی الاخبار می فرماد حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، حاملان قرآن عارفان اهل بهشت، عارفان اهل بهشت. که حالا حمل قرآن یکیش، پایین ترین مرتبهش حمل همین قرآن ظاهریه که بعضی حالا قرآن توجیبی دارن مثلا، خب این خودش برکاتی داره قابل این الفاظ باشه. البته از اون طرف هم که مثل الهمار یحمل و اسفارا هم شاملش میشه با اندازهی بالاخره مصداقی پیدا میشه براش، که هرچی هم که و مرتبه ایش این که انسان حافظ قرآن باشه، یعنی حافظ سلام جاست مرتبه ای که حافظ الفاظ قرآن باشه، حفظ داشته باشه قرآن، که اون کسی که قرآن رو حفظ داره او هم عامل قرآن، عامل قرآن داره، قرآن رو حمل میکنه با خودش. و بالاتر از او حقایق قرآن، متون قرآن، که حرف قرآن رو هفت باطن یا هفتاد باطن یا هفت هزار باطن، یا چون عرض کردیم که قرآن صورت علم حق تعالی که به وجه اون که در نظام هستی داره پیاده میشه از کران ازل تا کران ابد، اینا همه ظهور قرآن هست، یعنی تفصیل یافته مرتبه قرآن هست، تفصیل یافته قرآن هست، بتونه در لیلة القدر وجودی خودش به یک باره قرآن رو بگیره. یه به یک باره قرآن در لیلت القدر نازل شد. چه عظمتی داره که به یک بار اون حقیقت قرآن بر جانش نازل بشه. حالا در سعه عظمت قلب این انسان روایت میاریم انشاءالله و شرح و بسطش میدیم از فرموده امامان معصوم که چه سعه سبزی باید داشته باشه کسی که میخواد لیلت القدر رو درک کنه. و در آن مبرهن میگرده به قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد و انسان بالفعل همان قرآن و عرفان و برهان است. از تاها رساله ای دارن که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد. رساله ای دارن با این نام که در کتاب کنم هست که اگرچه کوچیک رساله ولی خیلی گرانقدره. که حالا به چه معناست که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن؟ و اینکه همین یک کلمه‌ای که اینجا فرمودن و انسان بالفعل همان قرآن و عرفان و برهان است، اینجا لب این حرفه، کلام خیلی بلندیه. حالا قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن به این معناست که نظام هستی و حقایق، اون چه حقیقته، نه اون چه تخیلاته، نه اون چه گزافه، نه اون چه که باطله، اون چه که حقیقته. اون چه که حقیقته چیه؟ خب به صورت قرآن اومده که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی درش نیست، یعنی حقیقت محضه. حالا اگر انسانی سعادتمند در راه سیر و سلوک معنوی افتاد، تعالی پیدا کرد، صاحب کشف شد، صاحب شهود شد، صاحب بینش و بصیرت بر حقایق شد، حقایق رو دید، میبینه که اون چه حقیقته در قرآن اومده، یعنی مکاشفه او منطبق با قرآن میشه، که اصلا قرآن معیار و میزان مکاشفاته. برای هر چیزی ما معیاری داریم، میزانی داریم که اون رو باید باهاش بسنجیم. مکاشفات، صحت و صغر مکاشفات و مشاهدات چی از قرآنه؟ به مکان جوری که احادیث رو به قرآن عرضه می کنیم، فرمود که احادیث ما رو عرضه کنید به قرآن، اگر مطابقت داشت با قرآن بپذیرید، نداشت فضربوه علی جدار، به دیوار بزنید. حالا اینم به دیوار بزنید فضربوه علی جدار یعنی چی؟ حالا بعضی گفتن که دور بندازید، اعتنا نکنید، ولی خب فقط به اینجا فضربوه علی جدار یعنی چی؟ کار نداریم. همون جوری که احادیث رو باید عرضه کنیم به قرآن، مکاشفات و مشاهدات عارف هم باید منطبق با قرآن باشه که معیار قرآن. و اگر کشفی صحیح بود، مشاهده‌ای درست بود، همون رو میبینه که قرآن میفرما. پس عرفان و قرآن یک چیزه. قرآن اون کشف تام بلکه اتم محمدی صلوات الله علیه و آله عرفا به قرآن میگن کشف تام یا اتم محمدی، که دیگر مکاشفات و مشاهدات باید منطبق با این باشه. پس عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، یعنی عارف همونو میبینه که قرآن داره میفرماد. این نیست که عارف یه چیزی بگه قرآن یه چیز دیگه‌ای بگه. اگر عارفی یه چیزی گفت که مخالف قرآن بود، او عرفانش با اشکال مواجه شده، مکاشفش شیطانیه، مکاشفش باطله، ورودش الهی نیست، ملکی نیست، چون معیار قرآنه. اگر کشف صحیح باشه منطبق با قرآن، خب حالا ما برای گرفتن حقایق دو راه داریم، یک راه کشف و شهود و یکی راه فکر و نظر و اندیشه، که راه حکما و فلاسفه است. راه حکما و فلاسفه است که با عقل، با نظر، با تفکر میخوان حقایق رو به دست بیارن، نه مثل عارف که با تصفیه باطن به مطالعه شهودی اشیا و حقایق میپردازه، بلکه با تصفیه ذهن و فکر میخوان اشیا رو مطالعه فکری کنه. حالا اینجا برهان اگر درست پیاده بشه همونی رو نتیجه میده که چی؟ کشف عارف نتیجه داد، همونی رو عنوان میکنه که قرآن عنوان کرد. لذا برهان فلسفه چیزی جدایی از قرآن نیست که ما تصور کنیم خب فلاسفه یه چیزی میگن، مثلا قرآن یه چیز دیگه ای میگه. قرآن فلسفه، قرآن اگر درست باشه همونی رو میگه که نظر قرآنه. جناب صدر متعلمین عبارتی دارن تبند فلسفتن، که نمیدونم لا یطابع قوانینها قواعد الشریعه، مرگ بر اون فلسفه ای باد که قواعد اون فلسفه با قوانین شریعت مطابقت نداشته باشه. یعنی برهانی که پیاده میشه باید محصولش مطابق قرآن باشه. پس میبینیم که قرآن و عرفان و برهان هر سه یک چیز رو میگن. بین اهل قرآن و اهل عرفان فاصله ای نیست. قرآن اگر درست فهمیده بشه خود قرآن، حالا و مکاشفه اگر درست باشه و استدلال و قرآن اگر درست باشه، هر سه یک چیز رو میگن. اونطور زبان‌ها مختلفه، زبان‌ها و گویش‌ها مختلفه، مثل همون اوزون و انگور و عنب و انگوره که سه نفر با هم نشسته بودن، یه ترک و یه عرب و یه فارس، قرار شد که غذا بخورن. یکی گفت عرب بگو من عنب میخوام، اون بگو من انگور میخوام، یکی بگو من اوزون میخوام. دعوا میکردن با هم، یک کسی عرص زبان و بلد بگو من الان میرم عرصتاش برای تو میخورم میارم. انگور میگو همه گفت ما همینو میگفت، قطعه اختلاف شد که عرصه یه چیزه، خدا زبان مختلفه. و خود برهان، قرآن دعوت میکنه انسانو به برهان، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، او اگر راست رو هستید، صادق هستید، دلیل بیارید، برهان بیارید. اینهایی که ضد فلسفه اند، ضد قرآن اند، اونا به قرآن هم آشنایی ندارن و الا قرآن رو هیچ کسی رد نمی کنه. مگر ما با برهان خدا رو نپذیرفتیم؟ مگر پیغمبر خدا رو با برهان نپذیرفتیم؟ معجزه چیه؟ وقتی پیغمبر معجزه میاره، عقل ما میگه که خب این فوق نیروی بشره، فوق نیروی بشره، پس از امری الهیه و ایمان آورد. یعنی با برهان پذیرفت پیغمبر رو. حالا چجور میشه وقت پیغمبر زیر برهان رو امضا نکنه؟ چجور میشه که میگن حالا برهان غلطه؟ بله، منظور حالا اینجا میفرماد انسان بالفعل همان قرآن و عرفان و برهان است. انسانی که به فعلیت رسیده مثل خاتم انبیاء، قرآن خودش قرآنه. و قرآن چیه؟ صورت لفظی حقایق، صورت کتابت تمام حقایق نظام هستی، خودش عرفان، شهود همه، مشاهده کننده همه حقایق هستیه، خودش برهان و حجته، خودش اصلا برهانیه و پروردگارش و صاحب برهانه. شما کتب احتجاج رو که بخونید، حالا چه اون روایاتی که در کافی شریف اومده، چه در احتجاجاتی که نوشته شده، بحث هایی که امامان ما با اهل تسنن با منکران مبدأ و معاد داشتن، میبینیم چگونه استدلال میکردن و اونها رو محکوم میکردن. و چه کسی هست که مخالف فلسفه و کلام باشه؟ اگرچه در روایاتی منع شده از کلام، علم کلام، علم فلسفه، شاید برخورد کنید و تعجب کنید. حالا امام به یه شخصی گفتید دنبال این علم نرو، ولی روایات دیگه‌ای داریم که به اشخاصی که پروریده شدن می‌فرماد که تو باید بری بحث کنی. به دیگری میگه تو باید بیشتر کار کنی در علم کلام. یعنی اگر اونجا گفته شده که علم کلام خوب نیست، باید اون آقا را خطا داشت میرن. همین جوری که در مورد فتوا دادن، مگر نفهمید از فتوا دادن بگریز آنگونه که از شیر میگریزی؟ دیگری به اصحاب خاص خودشون فرمود تو باید بری فتوا بدی، این پرورش پیدا کرده. حالا قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی که ندارن، هیچ، عین همدیگه هستن. و اون کسی که صاحب مقام انسانیته، خودش هم قرآنه، هم عرفانه و هم برهان. خب حالا وارد بحث میشن که لیلة القدر و یوم الله را مراتب و مظاهر بسیار است. چنان که همه حقایق نظام هستی بدین منواله، لیلة القدر و یوم الله، اینا مراتب دارن. یعنی فقط این نیست که یک شبی از سال رو ما بگیم لیلة القدر، بلکه این مراتب مختلف داره. نه تنها لیلة القدر مراتب مختلف داره، همه موجودات نظام هستی مراتب مختلفه داره. انسان، جماد، گیاه، حیوان، هر موجودی رو که شما نگاه کنی مراتب مختلفه داره. چرا؟ چون از علم حق تعالی تنزل کرده، عوالم رو یکی یکی پشت سر گذاشته تا پایین ترین مرتبه رسیده. پس این مراتب مختلفه داره، در هر عالم یه صورتی داره. خود لیلة القدر هم همین گونه است. فرماد چنانکه همه حقایق نظام هستی بدین منوالند، که نسبت دانی به عالی، نسبت فرع به اصل و ذل به ذی ذلت. نسبت دانی اون که پایینه به عالی، اون که بالاست، نسبت فرع به اصل خودشه و نسبت سایه به صاحب سایه است. یعنی هر پایینی سایه بالاییه، هر پایین، هر دانی سایه ایست از عالم بالا، فرع و نموداری از عالم بالا. که اینجا حالا آقا جان مثال هایی را میارن که ببین که چگونه مثلا قبر دارای مراتبه، ببین که چگونه مثلا قبر دارای مراتبه. همینطور موجودات دیگه، خود قرآن مگه دارای مراتب نیست؟ دارای مراتب مختلف هست، که فیض از حق متعال، از مقام غیبی، از مرتبه اسما تنزل میکنه در عالم عقل و از عالم عقل تنزل میکنه تا میرسه به عالم مثال، به عالم ملکوت. از اونجا تنزل میکنه تا میاد میرسه به این عالم طبیعت. این مراتب کلی تنزله، مراتب کلی تنزلات هر حقیقتیه که در این عالم هست، که ما تراه به هاذه نشأه فهو ظل داره الاخرى. اون چه که شما در این نشأه میبینی ظلیست از سایه آخرتی او، از سایه عالم غیب او، که عرض کردیم عوالم عبور رو طی میکنه تا میرسه به عوالم مثالی، از عوالم مثالی عبور میکنه تا میرسه اینجا. همه این عوالم که این پشت سر گذاشت، هر مرتبهش که در علو قرار داره اصل پایینیه و این پایینی عکس بالاییه، سایه‌ای از بالاییه، نمودار و فردی از اون عالمه. خب از دانی، از اون پایینی تعبیر به آیت و صنم و عکس و ذل و رقیقت و نظایر آنها میکنه. اون چه در پایین میگیم رقیقتیست از اون حقیقت، بالایی رو میگیم حقیقت، پایینی رو میگیم رقیقت، رقیقه ای از اونه، یک نوشتاری از اون، با لوحیست از اون قلم، لوحیست از اون قلم. یعنی عالم بالا میشه قلم، عالم پایین میشه لوح، چون فیض از قلم بر لوح جاری میشه. پس عالم ما فوق میشه قلم، اون چی در پایین اون قرار داده میشه لو، و خود اون لو قلمیست برای لوح پایینی. و همینطور تا بیاد این الواح و اقلام، تا بیاد به این مرتبه عالم طبیعت برسه که قوس نزول میشه، میشه قوس نزول. از دانی پایینی آیت نشانه ایست از اون عالم بالا، سنم
بوتیست از اون حقیقت معنوی، لفظیست از اون معنا، عکسیست از اون عالم، ظل و سایه ای از اون عالم و رقیقت و نظایر آنها میکنن. خب قرآن کریم فرموده است ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما نشأه اولا رو دانستید، چرا متذکر نمیشید؟ چرا متذکر اوائل بالاتر نمیشید؟ این ها در طول همان، در طول هم قرار دارند. اون چی که اینجا میبینی در آله بالا هم هست و اگر از به دست بیاد انسان هر فرعی رو میتونه از او استنباط کنه. و از امام سید الساجدین علیه السلام است که العجب کل العجب لمن انکر النشأت الاخرى و هو یرى النشأت الاولى، تعجب در تعجب از کسی که نشأه آخرت رو انکار میکنه، عالم آخرت رو انکار میکنه در حالی که عالم دنیا رو داره میبینه. چجور میشه اینجا باشه و ملکوت اینجا نباشه؟ چون اون چه در پایین قرار داره فرع بالاییه، عکسی از این بالاییه. چجور میشه سایه باشه و صاحب سایه نباشه؟ چجور میشه سایه ای باشه و صاحب سایه وجود نداشته باشه؟ اینجا سایه ای از عالم عقله، سایه ای از عالم آخرته. اینجا رو میبینی، چجور میشه اونجا رو انکار کنی؟ چجور میتونی اونجا رو انکار کنی در حالی که این یه فرعی از اونجاست؟ مثل این که انسان برگ درخت رو ببینه بعد شاخه و تنه رو منکر بشه، یه شاخه و تنه اصلا وجود، میگیم این برگ به چی استناد داره، این فرع به چی استناد داره، به چی چسبیده، برگ چی اصلا؟ برگ درخته، نمیشه که خود درخت رو منکر میشه. نمیشه اینجا رو ببینی بعد بگی بالاتر از این وجود نداره. و از امام سامن الحجج علیه السلام است که قد علم اول الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. اول الالباب میدونن که اون چه در عالمه، عالم بالا دانسته نمیشه مگر به اون چی که در اینجا. اون چی که در اون طرفه دانسته نمیشه مگر به این که در اینجاست. یعنی این عوالم که در طول هم هستن، این سلسله طولی، اتصالی که با هم دارن اتصال آیت، اتصال فرع به اصل، اتصال برگ به شاخ و عرفان و معرفت، اینها هم در طول هم دیگه که کسی که این جام شناخت عالم بالا رو هم میشناسه، کسی اینجا رو ندیده عالم بالا رو نمیبینه. این عالم، این عالم طبیعت به عبارتی بابیه برای ورود انسان به عوالم برتر. در قوس صعود موقع طی کنیده بخواد قوس صعود رو بالا بره. لذا گفتیم که و ام منکم لا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد بر اون جهنم میشید. و این حتم مقضی پروردگاره، گفتیم جهنم این دنیاست، که باید انسان وارد این جهنم بشه. ثم نجی الذین تقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، سپس نجات میدیم اون کسانی رو که تقوا پیشه کردن از این دنیا و رها میکنیم اونها رو در دنیا، کسانی رو که ظالم و ستمکاره، کسانی رو که ظالم و ستمکارن در اون رها میکنیم. گفتیم این دنیاست که این حتم مغزی پروردگاره که انسان تا وارد در دنیا نشه عوالم دیگر رو نمیتونی، تفره محاله، که تفره محاله، باید یکی یکی عوالم رو طی کنه، صعود کنه تا برسه به عوالم دیگه، اونجا راه پیدا کنه. خب بعد میفرماد که برای تقریب به مقصود به صورت تنذیر گوییم. حالا میخواییم این مطالبی که گفته شد یه مقدار واضح‌تر صحبت کنیم. میگیم که هر یک از جنت و نار را، بهشت و جهنم را، در همه عوالم از حضرت علمیه، حضرت علمیه علم حق تعالی که باعث بر ایجاد همه عوالم، از حضرت علمیه تا عالم شهادت مطلقه مظاهر است. خب تا عالم شهادت مطلق، حالا عرضم به حضورتون که این الفاظ توضیح میخواد این رو که عالم شهادت مطلقه ما یک عالم غیب مطلق داریم و یک شهادت مطلق و یک غیب مضاف و یک شهادت مضاف و یکی هم کون جامع، کون جامع که میشه چند تا؟ پنج تا، که از بالا که شروع میشه میشه غیب مطلق، بعد از اون میشه غیب مضاف، بعد میشه شهادت مضاف، بعد میشه شهادت مطلق و آخریش میشه کون جامع. کون جامع که انسانه، شهادت مطلق اون مرتبه احدیته که اون غیب مطلق، غیب مطلق مرتبه احدیه، غیب مضاف عالم ارواح، شهادت مضاف عالم ملکوت، شهادت مطلق عالم طبیعت، از بالا به پایین. حالا از اون غیب مطلق تا شهادت مطلق، از حضرت علمیه علم حق تعالی تا این مرتبه که شهادت مطلق است، به اصطلاح عرفا بهشت و جهنم را در تمام این مراحل و مواطن چیه؟ مظاهر هست. مزار چجوری؟ و هر یک از مظاهر مظهر اسمی از اسماء الله است. هر یک از مظاهر، مظاهر بهشتی و جهنمی، مظهر اسمی از اسماء الله است. شما هر موجودی رو که مشاهده میکنید مظهر اسمی از اسماء حق تعالی، حالا یا اسم کلی یا اسماء جزئی یا ترکیب شده از اسماء که محصول تنافهات اسمائیه، اول اسم چیه؟ اسم گفتن تجلی ذات به صفتی